گذر از دبیرستان به دانشگاه بخش دوم. همراهان گرامی نسل مانا، در بخش اول این جستار دو تن از والدین دانشجویان نابینا به معرفی فرزندان خود و برنامه آموزش انفرادی فرزندانشان پرداختند. در این قسمت آنها تلاش می کنند تا تجربه خود را در خصوص آزمون‌های ورودی و مناسب سازی‌های مربوط به آنها، نقش برنامه درسی ویژه دانش آموزان با آسیب بینایی در انتقال دانش آموز از دبیرستان به دانشگاه و نحوه ارتباطگیری با دفاتر خدمات دهنده به دانشجویان با نیازهای ویژه با ما به اشتراک بگذارند. 3. آزمون‌های استاندارد، چالش‌ها و تطبیق‌ها. الکساندر در این فرایند کوپر باید تصمیم می‌گرفت به SAT یا ACT کدام نیاز دارد. دانشگاه نورث تگزاس که انتخاب نهایی او بود فقط SAT را می‌پذیرفت. توضیح مترجم: SAT مخفف Scholastic Assessment Test، آزمون ارزیابی تحصیلی، و ACT مخفف American College Testing هستند. اینها آزمون‌های استاندارد شده‌ای هستند که برای سنجش آمادگی دانش آموزان برای ورود به مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا طراحی شدند. آماده‌سازی برای SAT بخش بزرگی از فرایند بود. باید منابع قابل دسترس پیدا می‌کرد. خوشبختانه لرنینگ الی مواد آماده‌سازی به فرمت صوتی داشت. ما او را تشویق کردیم خودش این کارها را انجام دهد و او موفق شد. برینت در شیکاگو غرب میانه بیشتر دانش آموزان SAT می دهند. مدرسه ما حتی آزمون پریری استیت نسخه محلی SAT را برگزار می کند. مربی نابینایان یا TVI برای آلن زمان اضافه و آزمون به خط بریل را آماده کرد. ما هم باید به سایت SAT مراجعه می کردیم و کتاب‌های تمرین بریل را که رایگان هستند سفارش می دادیم. برینت ادامه می دهد: آنها مواد آزمون را به خط بریل برایتان ارسال خواهند کرد. آنها همه این امکانات را دارند و این خدمات رایگان است. بنابراین می توانید آزمون‌های تمرینی و چیزهایی از این دست دریافت کنید و مطمئنم که او همین حالا که داریم صحبت می کنیم سخت در حال مطالعه است. مثلا می توانید با گروه ها و چیزهای شبیه به آن درس بخوانید. وقت اضافه برای آزمون واقعا مفید است. می توانید مثلا برای برگزاری آزمون اتاقهای جداگانه بگیرید. هر نیازی که داشته باشید با شما همراهی می کنند. به هر حال سخت است. خیلی از چیزها بسیار بصری هستند. بخش ریاضی و بخش علوم برای بچه های دارای مشکلات بینایی چالش برانگیز است. امیدوارم مدارس وقتی به نمرات نگاه می کنند کمی موضوع را در نظر بگیرند. به نظرم این مسئله در هر مدرسه‌ای متفاوت است، اما بله، این یک کار مهم است که باید انجام بدهند. 4. برنامه درسی گسترده، ECC و فرایند انتقال. الکساندر والدین باید نسبت به برخی اهدافی که تیم IEP تعیین می کند، انعطاف بیشتری داشته باشند. من خودم گاهی نمی فهمیدم چرا به این اهداف نیاز داریم. شاید تیم IEP باید بهتر توضیح دهد که این اهداف چگونه کودک را از مهد کودک تا دانشگاه همراهی می کند. وقتی الان به اهداف IEP نگاه می کنم، می بینم مهمترین آنها مربوط به برنامه درسی گسترده ECC بود، مثل سفرهای اجتماعی بدون من. الکساندر ادامه می دهد: یادگیری مهارت‌های آشپزخانه هم بخشی از این برنامه بود. من همیشه کنترل آشپزخانه را در دست داشتم و حتی به کوپر اجازه آشپزی نمی دادم تا اینکه معلمش با یک کارت هدیه به سراغم آمد و مرا برای یک روز به کتاب فروشی فرستاد تا آنها بتوانند این مهارت‌ها را با کوپر کار کنند. برینت: ما هم تجربه مشابهی داشتیم. آلن با مربی جهتیابی و حرکت O&M خود به خرید رفتند. آنها با اتوبوس به فروشگاه رفتند و آلن یاد گرفت چگونه یک شلوار جین بخرد. او چقدر به خودش افتخار می کرد. این مهارت‌ها دقیقاً همون چیزهایی هستند که در دانشگاه به کارش می‌آیند. توصیف ویدیوی آلن در فرودگاه. در یک کلیپ ویدیویی آلن را می‌بینیم که در حال حرکت در ترمینال فرودگاه است. با دست راست عصای سفیدش را حرکت می‌دهد و با دست چپ چمدان کوچکش را می‌کشد. برینت توضیح می‌دهد مربی جهتیابی و حرکت یا O&M او را به مرکز خرید برده بود تا با چمدان چرخدار روی پله برقی تمرین کنند. وقتی این مهارت‌ها در IEP نوشته شود، می‌تواند زمان مدرسه برای آموزش آنها استفاده کرد. 5. دفتر خدمات معلولین، آنچه باید بدانید. الکساندر، برای یک دانشجوی با آسیب بینایی، سال اول دانشگاه واقعا سخت است و ایجاد یک شبکه ارتباطی حمایتگر و مدیریت آن دشوار است، چون این مسئولیت کاملا بر عهده خود دانشجوست. برینت، درست است. الکساندر، میدانی وقتی از قانون IDEA، قانون آموزش افراد با معلولیت، به ADA، قانون آمریکایی‌های با معلولیت منتقل می‌شوی، شرایط کاملا متفاوت می‌شود و همه چیز به اقدام خود دانشجو بستگی دارد. هیچ کس نمی‌آید و از تو نمی‌پرسد امروز چه کمکی می‌توانم به تو بکنم یا آیا به آنچه نیاز داری دسترسی پیدا کرده‌ای. چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد. توضیح مترجم. 1. IDEA Individuals with Disabilities Education Act، قانون آموزش افراد با معلولیت. این یک قانون فدرال در ایالات متحده است که تضمین می‌کند کودکان دارای معلولیت از خدمات آموزشی رایگان و مناسب FAPE در محیطی با کمترین محدودیت LRE برخوردار شوند. این قانون بر ارائه خدمات و پشتیبانی فعال و پیشگیرانه توسط سیستم آموزشی به دانش آموزان تأکید دارد. 2. ADA Americans with Disabilities Act، قانون آمریکایی های با معلولیت. این یک قانون جامع حقوق مدنی در ایالات متحده است که تبعیض بر اساس معلولیت را در تمام عرصه‌های زندگی عمومی از جمله اشتغال، حمل و نقل در بر دارد. به این معنی که معمولاً این مسئولیت فرد دارای معلولیت است که برای احقاق حق خود و درخواست امکانات مناسب اقدام کند. پایان توضیح مترجم. برینت: بله، ما چندین مدرسه مختلف را دیدیم و دفاتر خدمات معلولان واقعا عالی بودند. همه آنها، چه دانشگاه‌های بزرگ و چه کالج‌های خصوصی کوچک، گفتند ما حاضریم هر کاری که لازم است انجام دهیم. اما همونطور که گفتی، همه چیز به خود دانشجو بستگی دارد. بنابراین دانشجو واقعا باید بداند به چه چیزهایی نیاز دارد، چه خدماتی موجود است و چه امکاناتی در دسترس هستند. راوی: در این عکس دو زن جوان را می‌بینیم که پشت کامپیوتر در دفتر خدمات معلولان یک دانشگاه نشستند. هر دو از هدفون استفاده می‌کنند تا از گزینه‌های صوتی دسترس‌پذیر برای تکالیف درسی خود بهره ببرند. برینت: گاهی اوقات بسته به اندازه دانشگاه یا اینکه آیا دانشجویان نابینا یا کم‌بینای دیگری آنجا بودند یا نه، این سوال بسیار مهمی است که هنگام گفتگو با این دفاتر باید بپرسید. وضعیت فرق می‌کند. آیا در حال حاضر دانشجوی کمبینا اینجا دارید؟ اخیراً داشته اید؟ می توانم با آنها ملاقات کنم؟ تجربهشان چگونه بوده است؟ چه امکاناتی در محل دارید؟ مثلا آیا دستگاه چاپگر بریل دارید؟ اگر لازم داشته باشم آیا با آن دسترسی دارم؟ اینها نمونه هایی از سوالاتی هستند که باید بپرسید. آیا با سازمان لرنینگ الی یا سایر مؤسسات همکاری می کنید؟ گاهی با نگاه‌های متعجب مواجه می‌شویم. اینجاست که از خود می‌پرسی آیا من باید در این محیط درس بخوانم؟ انگار باید خودم همه کارها را مدیریت کنم. بعضی از بچه‌ها دوست دارند این چالش را بپذیرند و مطمئن هستند از عهده‌اش برمی‌آیند. بستگی دارد. الکساندر: تمایل آنها به پذیرش کمک و پیشنهادات بخش بزرگی از ماجراست. اگر کوپر وارد دفتر خدمات معلولان شود و احساس کند که به حرفهایش گوش می‌دهند، نیمی از راه طی شده است. همین که بدانی در صورت نیاز یک سیستم حمایتی داری کافی است. مثلا آیا به یک یادداشت بردار نیاز دارم یا خودم می‌توانم با دستگاه بریل نویس یادداشت بردارم؟ آیا مهارت کافی دارم که همه چیز را ثبت کنم یا به کسی نیاز دارم که در کلاس همراه من باشد و مطالب تخته را برایم بنویسد؟ اغلب اساتید مطالب را روی صفحه هوشمند یا حتی تخته سیاه می‌نویسند. یک دانشجوی نابینا چگونه به این اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند؟ بنابراین باید بدانی چگونه درخواست کمک کنی. برینت: وقتی به دفتر خدمات معلولان یک دانشگاه می‌روی، باید درباره خدمات جهتیابی و حرکت O&M بپرسی. ما در یک دانشگاه این سوال را پرسیدیم و آن خانم آنقدر خوشحال شد که ما پرسیدیم، چون خودش روی ویلچر بود و گفت این سوال مورد علاقه اش است. دلیلش این بود که آنها نه تنها از یک مؤسسه محلی فردی را می‌آورند تا به دانشجویان مسیرها و برنامه‌هایشان را نشان دهد، بلکه با بخش نگهداری دانشگاه هم همکاری می‌کنند و هر وقت دانشجویی با معلولیت داشته باشند، مسیرهایش را در اولویت برف‌روبی قرار می‌دهند. و فکر می‌کنم این بهترین پاسخی بود که تا به حال شنیده بودیم. او گفت مسیرهای آنها در اولویت برف‌روبی است. البته کمی نگران کننده بود که آنقدر برف میبارد، اما حداقل مسیرهایش همیشه باز است. الکساندر: بله، در تگزاس برف مسئله ای نیست، اما برینت: باران. الکساندر: باران مسئله است، یا طوفان‌های گرد و غبار. جهتیابی و حرکت برای کوپر مهم است. او فلج مغزی خفیف دارد، بنابراین وجود آسانسور در صورت نیاز یا اینکه پله‌ها به راحتی قابل تشخیص باشند برایش بسیار مهم است. پیدا کردن مسیرها برای او مسئله بزرگی است. او به خاطر فلج مغزیش خیلی در استفاده از عصا مهارت ندارد، اما همیشه فکر می‌کند رفتن از نقطه A به B چقدر برایم سخت خواهد بود. بنابراین همیشه این سوال را می‌پرسد: گردش در محبت دانشگاهتان چطور است؟ اندازه دانشگاه چقدر است؟ کلاس‌هایم چقدر به هم نزدیک هستند؟ اگر به یک کلاس رفتم و برای رسیدن به کلاس بعدی مشکل داشتم، باید با چه کسی تماس بگیرم؟ چیزهایی مثل این. ادامه دارد. برگرفته از سایت رسمی مدرسه پرکینز آمریکا. ترجمه و تدوین صلاح‌الدین محمدی.